أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقريب الاستدلال بالمقبولة و حفظ هذه الرواية. نقطة في مدلول هذه الرواية أن قوله عليه السلام ينظر إلى ما كان من الرواية ما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة، أن هاتين المزيتين بمجموعهما بشرط الانضمام ملاك الترجيح، لكن قوله عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد بعد افتراض السائل كون الخبرين كليهما موافقين للكتاب والسنة دليل على كون كل واحد من هذين المزيتين مرجحا مستقلا للخبرين المتعارضين، فهذا الوهم بأن موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة كليهما شرط الانضمام يكونان ملاكا للترجيح غير صحيح. النقطة الثانية أن مقاد هذه الرواية يعني المقبولة يتحصل في عدة نقاط. الأولى كون الصفات المذكورة في صدر الرواية لشخص الحكمين من مرجحات أحد الحكمين الصادرين من الحكمين من دون نظر إلى ترجيح در روايتين والأخرى كما سبق بيانه سابقا. الثانية كون الترجيح بموافقة الكتاب والسنة مقدما على مخالفة العامة، بمعنى أنه لو كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والسنة لكن الخبر الآخر مخالفا للعامة فحينئذ لابد من الحب بتقديم ذلك الخبر الذي يوافق الكتاب والسنة على الخبر المخالف. فلو كان أحد الخبرين موافقا للكتاب والسنة والخبر الآخر مخالفا للعامة تدل هذه المقبولة على تقديم الخبر الذي يكون موافقا للكتاب والسنة، لأنه عليه السلام حكم أولا بتقديم موافق الكتاب والسنة ثم حكم بتقديم ما خالف العامة في فرض كون الروايتين الخبرين موافقين للكتاب والسنة. هذا النقطة الثالثة من مدلول هذه المقولة. النقطة الرابعة كون المقصود من موافقة الكتاب والسنة إنما ومخالفتهما إنما هو موافقتهما للكتاب والسنة بالعموم، بأن يكون موافقا للعامة الكتابي أو النصوص الواردة من حيث العموم. وكون المراد من مخالفة الخبر المخالف للكتاب بالتخصيص أو التقييد لا على وجه تناقض أو التضاد لما بيناه سابقا من أن المخالفة على وجه التضاد أو التناقض تسقط الخبر موجب لسقوط الخبر عن الحجية رأسا فلا يصلح للمعارضة ويخرج عن حيطة التعارض. من أجل ذلك لا يكون هذه المخالفة المخالفة بهذا المعنى مقصودا للإمام عليه السلام قطعا. النقطة الرابعة قلنا أن المستفاد من هذه المقبولة كون المقصود من المجمع عليه الشهرة، لكن المقصود من الشهرة في هذه الرواية هي الشهرة الروائية لا الفتوائية. وغاية ما يمكن أن يستدل للقائلين بأن المراد من الشهرة هي الشهرة الفتوائية أن قوله عليه السلام ينظر إلى ما قال من روايتهما عن في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابه، وأن المجمع عليه إنما هو ناظر إلى الفتوى إلى الحكم إجماع الأصحاب يعني أصحاب الأئمة عليهم السلام على الحكم موجب لترجيح الخبر الذي يدل على ذلك الحكم المجمع عليه، فيكون ملاك الترجيح إنما هو الحكم المجمع عليه الموافق لأحد الخبرين. وكذلك قوله يؤخذ به من حكمنا يعني ما كان من مدلول أحد الخبرين المتعارضين كل واحد من هذين الخبرين كان مدلوله داخلا في حكم الأئمة يعني كان مدلوله مورد اتفاق أصحاب الأئمة أنه حكم الأئمة عليهم السلام. من أجل ذلك الشهرة الفتوائية لما كانت كاشفة ومستلزمة لحكم الأئمة ولاتفاق أصحاب الأئمة على ذلك الحكم، من أجل ذلك يدخل في نطاق هذه المقبولة. ولكن هذا الاستدلال غير صحيح لما قلنا من أن حكم الأئمة عليهم السلام وفتوى أصحاب الأئمة بحكمهم إنما كان في ذلك الزمان بمجرد نقل الرواية وتدوينها في أصولهم الرواية وكتبهم، لا يكون باستنباط حكمهم عليهم السلام من ألفاظ الروايات كما كان على دعو قدماء من الفقهاء ومن بعدهم. فاستنباط الحكم يعني حكم العلم من النصوص من الروايات لم يكن بالمعنى الرائج بين القدماء معهودا في عهد العلم عليهم السلام. من أجل ذلك تنصرف الشهرة في هذه الرواية إلى الشهرة الرواية، وقوله عليه السلام يؤخذ به من حكمنا يعني ما كان من الروايتين مدلوله مطابقا لما أجمع عليه الأصحاب على نقله وروايته وتدوينه في كتبهم، لأنه الذي يكون حكمنا أهل البيت. و هذا حاصل مفاد هذه المقوله. واما روايه الثانيه هي مرفوعه الزراره، حاصل مدلول هذه الروايه انها دلت على المرجحات بالترتيب التالي، وهي الاولى الشهره الروايه يعني اول المرجحات اول مزيه دلت هذه المرفوعه على تقديمها على سایر المزایا في مقام ترجیح احد الخبرين المتعارضين هي الشهره الروائيه. لقوله عليه السلام في هذه المقوله خود یازداره مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ نادر مشتهره به نفس الملاق الذي بينا وانفا كون المراد منه الشهره الروائيه و المزيه الثانيه الاعدليه والاوثقيه معا حيث قال زراره يا سيدي انهما معا مشهوران معشوران عنكم فقال عليه السلام خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما في نفسك بما يقول اعدلهما يعني اعدل الراويين اوثق الراويين فهذه المرفوعه دلت على ترجيح احدى الروايتين بصفات شخص الراوي هذا خلاف مدلول المقبوله قلنا ان المقبوله قدم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهره لكن هذه المرفوعه جاء فيه عكس ما افاده المقبوله يعني قدم الشهره على الترجيح بالصفات اولا و ثانيا هذه المرفوعه صريحه في ان صفات الراوي من الاعدليه والاوثقيه مزيه مرجهه لاحدى الروايتين على الاخرى لا تدل على ترجيح احد الحكمين الصادرين من الحكمين اصلا لا نظر له في بعد هذه المرفوعه الى الحكم حاصل الكلام ان في هذه الفقره يقع التعارض بين المقبوله والمرفوعه ولكن هذه المرفوعه ضعيفه السند من اجل ذلك يقدم المقبوله و المقبوله اولا قدم فيها الترجيح بالصفات على الشهره و ثانيا الترجيح بالصفات في صدرها قلنا جاء في مقام ترجيح احد الحكمين ولا نظر له الى ترجيح احدى الروايتين فهذه المرفوعه في هذه الفقره غير ماخوذ بها ثم يقع الكلام في نقطتين في مدلول هذا الخبر إحداهما أن التجيب الأعدلية والأوثقية أساسا غير قابل للالتزام لأن إحرازها في الأعصار المتأخرة عن أهد الأئمة عليهم السلام في رواة المعاصرين مشكلة جدا يعني لا يمكن إحراز كون مثلا زرارة بالنسبة إلى محمد المسلم أو محمد المسلم بالنسبة إلى قياس ابن كلوب مثلا او الى بالنسبه الى عبد الله بن السلام او سائر الرباط المقايسه بينهم من حيث الاعدليه والاوثقيه في الاعصار المتاخره عن عهد الائمه اصلا غير قابل يعني صدور غير قابل للتحقق غير قابل للالتزام لا يمكن وقوعها اصلا لذا في نفسه هذه الفقره ثابته عن الحجيه في هذه المرفوعه مضافا الى ضعف سند هذه المرفوعه و معارضتها مقبوله في هذه الفقره و النقطه الثانيه هي ان قوله عليه السلام اذا فخذ بالحائطه لدينك قلت هذا قول زراره قلت روى ما كانا موافقين لهم يعني موافقين للعامة أو مخالفين يعني للعامة فكيف أصنعوا فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك وترك الآخر قد يقال ورأيت في تعابير المسلمين أنهم قالوا الاعتياد يكون دردت هذا المرفوع لكم الاعتياد من المنجهات ولكن هذا الكلام غير صحيح لأن مراد الإمام عليه السلام في هذه الفقرة أنه بعد فرض المرجحات المذكورة يعني الشهرة والعدلية والأوثقية وموافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة بعد فرض هذه المرجحات عليك بالاحتياط مهما أمكن وإلا فالتخيير يعني في الحقيقة أرجع الإمام عليه السلام زرارته الى اصل الاحتياط مهما امكن الاحتياط یعنی اذا كان احد الخبرين موافقا للاحتياط و الا لو لم يكونا موافقين للاحتياط او كانا موافقين للاحتياط معا فعليك بعزل التخيير. ففي الحقيقة هذه الفقرة تتضمن الإرجاع إلى أصل الاحتياط لو أمكن وإلا إلى التخيير، لا نظر له إلى الترجيح. من أجل ذلك في الاحتياط لا يجوز للفريق في مقام الاحتياط أن يسند ذلك الحكم المختاط فيه إلى المعصوم بأنه هو الباقي الصادق، بخلاف الترجيح موافقة مخالفة العامة أو بموافقة الكتاب. إذا رجح الفقيه هذا الخبرين بإهل المزيات المذكورة فله حجة شرعية في إسناد مدلول الخبر الراجح إلى المعصوم، أما في مقام الاحتياط أو التخيير لا يجوز له هذا الإسناد. هذا هو الفرق بين ترجيح أهل الخبرين أخذا بإهل المزيات المذكورة وبين مقام احتياط او تخییر. این اجمال کلام بود. تفسیر این که در اون خبر مقبوله که از کریم سندش کامل هست نقطه بود که بعضی ممکنه توهم بکنن و توهم میشه که در اونجا در اون فقره حضرت فرمود که ینظر الی ما کان من روایت معنا موافقاً للکتاب و سنه و سنه و مخالفتاً للعامه. و لفظش این اصلا وصل برای جمع. ممکن است کسی بگه که خب این واقع برای جمعی دیگه، یعنی موافقت کتاب و سنه و مخالفت عامه در این فقره با هم دیگه کلیه ما به شرط الانزمام مرجح واقع شدن، یعنی یکی از این دو باشد کافی چی آقا نیست. اگر این فقره رو نگاه بکنیم مفادش همین لاغی این تفاهم جا داره. لیکن در فقره بعد، بعد از این که راوی فرض کرده که اگر هر دو موافق کتاب بودن چی یا سنت، حضرت فرمود ما خالف العامه ففیه رشاد. این دلیل است اولا بر این نقطه که چی؟ که خود مخالفت عامه یک مرجع مستقلی است. نتیجه این میشه، نتیجه این حرف چی میشه؟ که موافقت کتاب و سنت هم خودش یک مرجع مستقلی. این یک نکته. نکته دومی که از این استفاده میشه ترتیب هست، یعنی موافقت کتاب و سنت مقدم است بر مخالفت عامه. نتیجه این ترتیب در کجا ظاهر میشه؟ در اینکه این دو تا خبر یکی موافق کتاب و سنت باشه، اون دیگری مخالف عامه باشد. هر دو مزیت رو دارن، هم مزیت مخالفت عامه رو دارن هم موافقت کتاب و سنت رو دارن. یعنی یکی مخالفت عامه رو دارد، مزیت اون رو دارد، یکی اون مزیت رو دارد. این چه کار باید بکنیم؟ مقتضای این مقبوله این است که موافقت کتاب و سنت مقدمه. یعنی اون خبری که موافقت کتاب و سنت دارد رو اون رو باید بگیریم، اون مخالف عامه ولو کنه که مخالف عامه هست و پیر رشاد، ولی اون رو نباید بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت اول موافقت کتاب و سنت رو فرمود، بعد راوی فرض کرده که اگر هر دو موافق بودن چه کار بکنیم، حضرت فرمود که اونجا مخالف عامه رو بگیریم. یعنی در فرضی حضرت مخالف عامه رو تعیین فرمودن که موافقت کتاب و بله، یعنی هر دو موافق باشن، مزیت موافقت کتاب موجود نباشد. مزیت کی موجود میشه؟ اون زمانی که یکی از این دو موافقت داشته باشد. حضرت فرمود که اگر یکی از این دو داشت باید مقدم بشه، اما حکم فرمود بله. مگر اینکه شما یک نکته اینجا بگید، این نکته رو تأمل بکنید ببینید که میشه این رو به اصطلاح پروران. من این نکته همین الان به ذهنم خطور کرده، باید تعامل میکنیم. اونه که ممکنه کسی بگه که خب البته امام در اون فقره اول هر یکی از این دو رو فرمود که مرجح، ما فقط کتاب و سنت و مخالفت عامه. اون وقت در فقره دوم در فرضی که اگر چنانچه این مخالفت عامه وجود بعد در فرضی که اگر چنانچه هر دو موافقت کتاب باشند ولی یکی از این دو مخالف عامه باشه، خب البته اونجا مخالف عامه چی میشه؟ مرجع میشه. این نه نمی کند در صورتی که هر دو، در صورتی که مثلا یکی موافقت عامه باشد یکی مخالف عامه باشد، هر دو حجت باشن، تخییر باشه مثلا اینطوری. یعنی در اون فقره اول هر دو رو حجت کرده، در صورتی که هر دو باشن، هر دو باشن، هر دو روایت به اصطلاح، یعنی بشه ما بگیم که اونی که موافق کتاب و سنت هست مخالف عامن چی آقا؟ هست. خب در اون فرض هر دو حضرت فرمود مأخوذن، درسته، هر دو حجتن. بله، اما این منافات نداره که اگر یکی بود و دیگری نبود، اونی که هست حجته. لذا همین فرض رو اگر در موقعات کتاب بکنی، یعنی چی؟ یعنی هر دو مخالف عامه باشن، اما یکی موافق کتاب باشه، خب طبعا این موافق کتاب چی میشه؟ مقدم میشه. عکس اینم میشه. امام عکس چی فرموده؟ در اون فرض فرموده هر دو موافق کتابن و یکی مخالف عامه است، خب طبعا اینجا مخالف عامه مقدم میشه. اینجا ترتیبی پس در بین نشده، ترتیبی نشده که مخالفت عامه فقط در یک صورت حجت باشد و اون صورتی است که هر دو موافق عامه باشن، موافق کتاب باشن، یا هر دو مخالف کتاب باشن به عموم خصوص. یعنی توجه فرمودید؟ این اشکال رو نمیدونم متوجه شدید یا خیر. یعنی حاصل این اشکال اینه که این بله، حاصل این اشکال اینه که در اون فقره اول حضرت هر دو رو حجت کرده، هم مخالف عامه رو هم موافقت کتاب رو عکس کرده دیگه. بله، هر دو سیان هم در یک کفه، هر دو حجت هم. خب وقتی که هر دو باشن در یک خبر، طبعا اون خبر متعین میشه دیگه که فرض در اون فقره اولا اینه، فرض در فقره اولا اینه. اما اگر دو هر دو نباشن، یکی باشه، یعنی چی یکی باشه؟ یعنی مزیت موافقت کتاب وجود نداشته باشه، هر دو موافق کتاب باشن مثلا. خب در اینجا فقط اگر یکی مخالف عامه باشه این متعینه. حالا عکس این صورت شما فرض بکنید، عکس این صورت کی میشه؟ این هم باز اون موافق کتاب مأخوذه دیگه. پس کجا ترتیب اینجا شده؟ ترتیب چه معنا داره؟ توجه فرمودید؟ این اشکال جواب این است که حضرت فرض نکرده که اگر هر دو مخالف باشن یکی موافق باشه، به اصطلاح هر دو مخالف عامه باشن یکی موافق عامه باشه، اینجا موافق عامه رو میگیریم. ولی در فقره اولا از اگر ما باشیم و فقره اولا، ظاهرش این است که هر دو با هم حجتن، چون واقع عکف آورده دیگه، گفته که نگاه بکنید اونی که موافق کتاب هست و مخالف عامه هست او رو بگیرید. ما اگر باشیم این واقع عکف، یعنی با هم دیگه، منتهای مراتب در اینجا ظاهر فقره اولا این است که نظر به جاییست که یکی از این دو خبر هم موافق کتاب هست و هم چی آقا؟ مخالف عامه. حضرت این فرض رو فرموده. بله، یکی از این دو خبر هم موافق عامه هست هم مخالف، هم موافق کتاب هم مخالف عامه هست. این رو بگیم. خب بله، این در چنین فرضیه. حالا اگر چنانچه راوی گفت هر دو موافق باشن، یکی موافق نباشه، خب طبعا اون مخالف میشه حجت. اما عکس این صورت هم بشه، یعنی مثلا ما بخوام بگیم که هر دو مخالف باشن با عامه، یکی موافق باشد، این فرق ولی این که متعرض نشده حضرت، ولی خب طبعا معنای این که این مخالف عامه خودش یه مرجع مستقلی باشه همینه دیگه. معنای این که ما بخوایم این مخالفت عامه رو یه مرجع مستقل قرار بدیم همینه دیگه. چون فرق این است که اون مزیت اول که حاصل نیست دیگه، اون مزیت اول حاصل نیست. بله، خب طبعا نوبت به این دومی میرسه. اما اینجا، اینجا که در یکی یک مزیت و در دیگری مزیت دیگه باشه، یکی موافق کتاب سنت باشه، اون خبر دیگر چی باشه آقا؟ مخالف عامه باشه، یعنی موافقت عمومات کتاب رو نداشته باشه اون خبر دیگر، ولی مخالف عامه هست. اینجا با چه کار بکنیم؟ من عرضم اینه که چون حضرت تقدیم کرده موافقت کتاب سنت رو در اصل ذکر، اون وقت فرض کرده در صورتی که این نباشه این مزیت هر دو مشترک باشن، اون وقت مخالف عام رو بگیرید. ظاهرش این است که در موردی که یکی یه مزیت به دیگری مزیت دیگری داشته باشه، نظر حضرت این است که اون موافق کتاب سنت چیست؟ آقا مقدمه. بله
این سؤال کلام شما، مشاهده کلام شما سؤال بعدی سؤال از اینه که یعنی حالا در موافقت کتاب هر دو موافقت هستن، ولی یکی مخالف آمده که دیگه نیست، بعد حضرت اومده گفته حالا اون مخالف آمده مقدمه. یعنی حضرت توی سرمانی جمهور فقط جایی رو اومده که از این که موافقت مخالفت آمه این دو ما میگه اون تفاوتن. یعنی اصلا فرمانی سادش اینه حالا هر دو تا مخالف آمه هستن، ولی یکی موافقه کتاب یکی مخالف کتاب، چون این فرمانی سوم دیگه نیست.
این فرمانی سوم نباشه معذالک مفاد این فقره دوم باز حاکمه. این فقره هم نباشه در همون فرد معذالک مفاد این فقره دوم چی است؟ آقا حاکمه. چرا حاکمه؟ برای اینکه در اون فردی که شما میگی اونجاییست که یکی موافق کتابه یکی مخالف کتابه، پس موافقت کتاب مزیتش حاصل نیست. عدم تحقق مزیت موافقت کتاب و سنت دو فرد دارد. صورتی که مزیت موافقت کتاب و سنت درش نیست، این دو صورته. یکی این که هر دو موافق کتاب و سنت باشن، و دیگری این که به صورت هر دو باید مخالف باشن. اتفاق فرمودی هر دو مخالف باشن. اما در چنانچه یکی موافق کتاب باشد یکی مخالف کتاب باشد، اون وقت اونی که مخالف کتاب هست مخالف عامن چی آقا؟ باشه. این همون فردیست که الان من تازه گفتم دیگه، در اونجاست. خب اینجا چه کار بکنیم؟ عرضم اینه که ظاهر این که حضرت ابتداعا موافقت کتاب و سنت رو مقدم کرده در مقام ترجیح، اون وقت فرض کرده که اگر این مزیت نبود امکان موافقه اینه، یعنی این عنوان هست مشیر به این که اگر اون مزیت موافقت کتاب وجود چی آقا؟ نداشته دیگه. بله این
سم محله میدونم.
بله
تفسیر غیر افضل و بیان از افضل که داشتید هم باید موافقت عامه باشه هم مخالفت عامه باشه که باعث مزیت میشه. بعد میدونم قبله دوم که اگر جفتشون موافق عامه بودن موافق کتاب بودن فقط حیث مخالفت داشتن حضرت رو جایی برمیدن. لذا در حد که شما فرمود یکیش موافق کتاب باشه یکیش مخالف عامه باشه
بعد اون فقره اولا در ظاهر کلام از دست که با هم دیگه باشن
باشه در اون فقره که یکیش موافق آم یکیش موافق کتاب یکیش مخالف آم نه شما رو فقط اون موافق آم رو قدم
دست دیگه نه موافق آم نه نمیتونی مقدم کنم. از کدم از سؤال راوی این که دارد هر دو اگر موافق باشن
محل آم
نه دیگه هر دو موافق باشن این سوال بود در این فقره دوم
باید موافق کتاب باشن.
بله
بعد فرض مخالفت اون نظر
میشه. خب این که هر دو موافق کتاب باشن کردن نظرشون این است که مزیت موافقت کتاب وجود نداره. این راوی میخواد کلام رو ببرد اونجایی که مزیت موافقت کتاب وجود نداره دیگه. اینجور نیست مقصود راوی اینه دیگه. میخواد بگه حالا اگر مزیت موافقت کتاب نبود چی؟
پس این موضوع شما نمیشه که یکی موافق کتاب باشه. یعنی فرض راوی اینجا
نه فرض دو الان موافق کتاب
باشه. بله؟
یا فرض موافق کتاب یا فرض مخالف کتاب.
بله دیگه. عنایت فقط به خصوص موافقت کتاب نیست. تو گفتن که قطعاً کلام راوی شامل اونجایی که هر دو مخالف کتاب باشن هم شامل میشه.
فرض از تعادل راوی یکیش موافق کتاب هست یکیش مخالف
خواهد
نه. بله ما موافقت کتاب
بله گفتیم ظاهرش این باید باشه. چرا
ظاهرش این نیست؟ چون ظاهر روایت اینه که مثلا اون فرقه اول شما محل با هم گرفتید بعد سوال راوی رفته جدا روایت موافق کتاب باشن حالا چه کار کنیم؟ این فرض خارج میشه تصاحب.
یعنی باید ما این رو ملتزم بشیم اگر این رو شما میگید به اینکه باید نتیجه سر از این در میارن که موافقت کتاب و سنت اصلا معیار ترجیح نیست. چرا؟ چون یعنی جزء قله هست در واقع، یعنی جزء قله هست، یک معیار مستقلی برای ترجیح یکی از این دو روایت نیست. این را نسبتش به این روایت در واقع میشه مخالف با جمیع روایات و قطعا مراد امام این نیست. از این جهت ما نمیتونیم اینجا، من لذا همین گفتم دیگه، گفتم این ذیل سال دوم قرینه است که اصلا واقع به معنای جمع نیست،
معنی
او، بله معنی او هست. بله اگر ما این رو نگیم، یک محضوری که لازم میاد این است که این مقبوله مخالف جمیع نصوص مقام میشه، یک دونه شاهد مثل خودش نداره، توجه فرمودید؟ و خلاف ارتکازم هست، چون موافقت کتاب و سنت یک عمومات زیادی دارد که فراوان هست، نمیشه ما اون رو بگیم که خودش یک مرجع مستقل نیست. ارتکاز فرمودی بلذا این فقره دوم شاهد هست به این که در اونجا فقره امام مقصود امام است که هر یک از این دو بود کافیه، هر یک مخالفت آمه یا احاد آمه. منتها حالا راوی فرض کرد که اگر اون نبود چی؟ اون نبود، خب حضرت در واقع این میگه که ما خالق العام خفی الرشاد. میخوام به شما عرض بکنم که در آفرین، این توضیح همون هست، منتهاش توضیحی است که در یک فرضی است که اون فرض نشده است در فقره قبلی، چون این فرض سوال در فقره قبلی نشده دیگه، ولو اینکه توضیح همون مراد هست، اما بیان یک مصداقی هست برای استقلال. برای راوی این توضیح لازم بود، چون این شبهه در ذهنش بود، کرنه ایشون در ذهنش این بود که باید هر دو با هم باشه، همین شبهه که الان در ذهنش ما اومده، توجه فرمودید؟ فلذا فرمود اگه اون نبود چی؟ حضرت میگم کافی هست. یعنی باز این بعد میگرده به کفایت هر یک از این دو، اما ترتیب چی حالا؟ بله فقط ترتیبش من عرضم این است که کنه از این دو فقره معلوم میشد که رتبه مخالفت عامه مؤخر هست از این موافقت کتاب. عرض کردم به شما جای تأمل داره، اینجا به تأمل بشه مقداری، جای تأمل داره واقعا.
بله هر از سیام
باشه، از حضرت بخواد بفرماد نمیدونی این تربیر باید دیگه، هر کنید از مورد کتاب خواهد از سیام باشه، سیام باشن باید او میگفت از اول، یعنی اگه عبارت صریحی در این میخواستی باید نفس او بیاره، یعنی به موافق از کتاب و سنه او مخالفت العامه، به یک نحوی که یعنی صریح باشد، ولی این واقع صریح نیست در این به این فقره دوم توضیح داده میشه.
تو تحصیل
داره حالا عرض میکنم محصل این مقبوله اولا نمیشد که این صفاتی که در صدر روایت هست اون ربطی به ترجیح در روایت ندارد، به شخص حکمین هست تو حب، کما این که آیه خوبی دیگران گفتن حرف درستیه. و نکته دوم این است که ترجیح به موافقت کتاب و سنت، این ظاهر این روایت تقدیم هست، تقدیم اصطلاح موافقت کتاب و سنت هست بر مخالفت عامه، چون در کلام حضرت مؤخر ذکر شده، هم در ابتدا در همون فقره اول موافقت کتاب و سنت گفته، بعد گفته مخالفت عامه، ترتیب ذکری دارد در اون فقره اولا، و هم در فقره دوم هم در فرض فقدان اون مزیت اول حضرت فرمود این موافقت مخالفت عامه درش رشاد هست. این اشعار دارد، نمیخوام بگم ضرور و واضح دارد، قابلیت اشعار نیست، و لذا در جایی که موافقت کتاب و مخالفت عامه باشد به نظر میرسد، الان خدمت شما عرض میکنم، این که موافقت عامه مقدم هست، مضافم به این که سایر نصوص هم همه نصوص بعدی ها چه در مرفوعه چه در سایر نصوصی که میخونیم موافقت کتاب مقدم شده بر مخالفت عامه، اونا دیگه قرینه میشه کلا. حالا میخونیم. بله نکته چهارم این است که نکته سوم این است که این موافقت و مخالفت عامه قبل ما کردیم به عموم خصوص هست، به تناقض و تضاد نیست، چون اگر به تضاد و تناقض مخالف باشه یکی از این دو خبر با کتاب و سنت اصلا از اصل حجیت ثابت، وقتی که ثابت شد اصلا نمیتونه متعارض بشه، اصلا نمیتونه در باب تعارض مطرح بشه، هیچی از اول اصلا تعارض واقع چی آقا نمیشه. این مخالفت رو موافقت کتاب، این موافقت با عموم کتاب چون هست لذا حجت دیگه، مخالف عموم کتاب هم بازم با حجت خودش چی هست آقا باقیه، چون حجت شما خبر مخالف کتاب رو خبر مخالف تخصیص میزنید، تقیید میزنید، خاص مخالف عامه دیگه، مقید مخالف عامه آفرین. لذا این موافقت و مخالفت به عموم چی هست آقا خصوصه، به تضاد و تناقض چی آقا نیست. خیلی در اینجا خلق کردن ها نگاه بکنید در کتب اصولی اون روایاتی که مربوط به نظر دارد به مخالف علاوه وجه تناقض تضاد رو آوردن در اینجا، من این رو واسه این ذکر کردم که اونا مخلوط کردن در این کتب اصولی نگاه بکنید که اون روایات اصلا این ربطی به اینجا چی آقا نداره. ما خالف قول ربنا لم نقله او زخرفون او باطلون که آوردن در باب تعارض اونا به اینجا ربطی چی آقا نداره.
از این که اگه به صورت عام خاص باشد این مرجح نیست، تعارض مستقر نیست که نوبت ترجیح برسید،
نه در فرد نیست اون خواه اون تخصیص اونجا، نه تخصیص اونجاییست که اون خبری که خاص از تخصیص میخواد بزنه کتاب رو، اون خبری که میخواد تخصیص بزنه کتاب رو یا تقیید بزنه خودش مبتلا و معارض جواب نباشه، جواب همین یک کلمه هست. در اونجاهایی که روایت کتاب رو تقیید میزنه یا تخصیص میزنه اونجاست که خودش مبتلا به معارض چی آقا نباشه، اگر مبتلا به معارض شد و تعارضش هم بین این دو فی نفس مستقر شد اون وقت مخالفش مقدم میشد بر خودش، عکس قضیه میشد. تا به حال که مبتلا به معارض نبود تخصیص میزد کتاب رو، عموم کتاب رو تقیید میزد، عموم کتاب رو، عموم سنت رو، اینقدر حجت بود. ولی الان که مبتلا به معارض شد قضیه چی میشه آقا؟ برعکس میشه. این خیلی مهمه، بسیار نتیجه مهمی رو دقت بکنید. یکی از من قبلا هم این رو عرض کردم، یکی از ظرافت های این بحث همینه که یک خبر رو شما میبینید این یک خبر اگر مبتلا به معارض نباشه و کتاب مقدمه تخصیص میزنه، تقیید میزنه، اما وقتی که مبتلا به معارض شد اصلا کلا میره کنار، مخالفش مقدم میشه، چون ما مخالف این میشه موافق کتاب دیگه. بله اینم نکته مهمیه. نکته چهارم این است که مجمع علی در اینجا شورت روایی، چرا؟ چون غایت اونجرا که استدلال میشه برای کسانی که قائلن که این شورت شورت فتوای اینه که این فدر این فدر یون در ماکان من الی ماکان من روایت هم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی عند اصحابه. این مستدل میگه که المجمع علی عند اصحابه یعنی اون خبری که حکمش موافق مجمع علی اصحاب ائمه هست، خب اون خبری که حکمش موافق مجمع علی بین اصحابه هست یعنی اصحاب ائمه بر مدلول او اتفاق کردن که این حکم ائمه هست دیگه، خب شورت قدمایی هم مستلزم همینه دیگه، شورت فتوایی قدما این کاشف از حکم ائمه هست، کاشف از اون حکمی است که اصحاب ائمه برای اون چیکار کردن آقا اتفاق کردن. بنابراین اینجا شورت فتوایی مقصود است، چه در زمان ائمه باشه یعنی شورت فتوایی اصحاب ائمه که فتوا دادن بر حکمی، اجماع کردن بر حکمی انه حکم الائمه علیه السلام، چون چه دارن حکم دیگه، ذالک الذی حکم به المجمع علیه عند اصحابه فیؤخذ به من حکمنا، یعنی یکی از این دو روایت که اصحاب ائمه اتفاق کردن که مدلول این حکم ائمه هست این حکم ماست و همین گرفته میشه. پس مرجح در واقع چی هست آقا؟ فتوای اصحاب ائمه به ان مدلول اعداد این روایته حکم ائمه، فتوای اصحاب ائمه به این که مدلول این خبر حکم کیه؟ ائمه هست. این حاصل استدلالشونه. جواب این است که اولا این روایت رو باید فعلا این معنایی که کردیم اصلا غلط هست. این عبارت الذي حكم به منفصل از مجمع علیه هست، ربطی به از مجمع علیه ندارد. در واقع این جمله من روایت هما عنا فی ذلک الذي حكم به، این جمله من روایت هما عنا فی ذلک الذي حكم به، این جمله معترضه است، وصیه است، رفع ابهام میکنه، بیان هست، من بیانیه است، این جمله هم بیان میکنه، رافع ابهامه. رافع ابهام از چیه؟ از موصوله، یعنی ینظر الی اون روایتی که در اون واقعه و در اون خصومت استناد شده است به آن، نگاه بشد از میان اون دو روایتی که در اون خصومت و در اون واقعه مورد سؤال راوی به راوی دارد، میگه نگاه بشد به اون روایتی از میان این دو روایت در این واقعه، من روایت هما عنا فی ذلک الذی حکما به، یعنی اون روایتی از میان این دو روایتی که در واقعه روایت شده، این نگاه بشد میان این دو روایت، هاتین روایتین به چی آقا؟ به مجمع علیه عند اصحابه، یعنی اون روایتی که اون روایت مجمع علیه بین اصحابه، اون روایت اون خبر ها؟
حکمه دیگه چون این حکمه رو که دادن نگاه کنیم روایتش چی بوده؟
نه اشتباه همینه. ببینیم ما یک واقعی داریم که دو تا قاضی تحکیم داره شک کرده نکردن؟ خب این عبارت فی ذلک الذی حکما به، یعنی واقعه، یعنی اون واقعی که اون دو تا حاکم داره چیکار کرده؟ آقا حکم این حکما برمیگرده به اون دو تا حاکم، حکم میخواد بگه از میان این دو روایتی که در این واقعه استناد شده است به آن تا قبل از مجمع علی، یعنی این از میان این دو روایتی که در این واقعه استناد شده است به آن، نگاه بشد به اون خبری که مجمع علی بین اصحابه. خبری که مجمع علی بین اصحابه چیه؟ درد فیؤخذ به من حکمنا، یعنی به اون گرفته بشد از حکم ما. این من حکمنا چرا؟ چون اون خبری که مجمع علی بین اصحاب باشه قطعا همون متضمن حکم ائمه چی؟ هست. منتهای مراتب در زمان ائمه علیهم السلام اصحاب وقتی حکمی رو از ائمه میخواستن نقل بکنن، تبدیل بکنن، نقل روایت میکردن، یعنی وقتی که همه اصحاب روایت رو نقل کردن در کتبشون و روایت کردن، همون میشد حکم کی؟ ائمه علیهم السلام. یعنی میخواد بگه اون روایتی که همه نقل کردن همون حکم اونا هست. این که استنباط بکنن حکم ائمه رو از اصطلاح روایات، این رو نظر نداره. دو تا مقوله داریم، یکی این که شخص در مقام فتوا بیاد خود روایت رو نقل بکنه، روایت رو ترجمه بکنه، اصلا روایت رو بگیم متش نقل و مضمون بکنه فوقش، ولی یک نفر یه سخنرانی، یه نفر داری میکنه شما داری نقل میکنی، این اشخاصی که 1000 نفر 500 نفر در سخنرانی این آقا مثلا نشسته بودن، بعضیا میگن آقا لفظ آقا کلام آقا رو من به لفظی برای شما میگم، خب حالا میاد چند جمله به لفظش میگه درسته، یا آقای فدوش نشسته میگه تو اینی که گفتی اینجا واقع نبود، یا اونجا فلان لفظ نبود، میگه دیگه اینقدر من لغت من اکساش که همون لفظش دیگه، حالا یک لفظ پس پیش همون لفظیست که معناش میگه، در واقع اینجا عرف میگه او به لفظی نقل کرده، اعتنایی به این پس پیش یک واقع یک الف چی آقا نمی کنه. این همونیست که در دور روایت صحیح اومده که راوی سوال میکنه که ابن رسول الله میتونم نقل معنا بکنم؟ حضرت فرمود که اذا اصبت المعنا فلا بأسه، من میتونم نقل بکنم روایتی رو که یک لفظ یک واوی یک چیزی پس پیش داره؟ حضرت فرمود که معنا رو اصابت کردی معنی نداره. این همون نقل الفاظ روایته، منتهی مراتب بعضی از الفاظ یه پس پیشی داره که عرف بازم اینو میگن روایت، اسم میگن روایت. الان روایتی که نقل معنا شده اونا فتوا یا روایته؟ کدومه؟ روایت. اصحاب زمان ائمه اینطوری روایت نقل می‌کردن در پاسخ به سوالات مراجعین خودشون: اجلس مسجد المدینه و اقتل الناس فإني أحب أن يرى مثلك في شيعتي. وقتی که میگه حضرت، یعنی اینکه اون را چی گفته بود او به حضرت ابان تغلب ابن تغلب؟ گفته بود که ابن رسول الله، من در حضرت بود که من شنیدم در مسجد مدینه میشینی فتوا میگفت. بله، من سوال میکنن، من میگم قال الصادق علیه السلام کذا، قال البابر علیه السلام کذا، و قال ابو حنیفه و مالک و فلان کذا، رأی دیگران هم میارم، قال قتاده کذا، رأی شما رو میارم. حضرت بسیار کار خوب میکنه. اونجا در واقع نقل لفظ حضرت رو اون شخص میکنه، منتهی مراتب ممکنه غایت الامر است که نقل معنا بکنه، که باز همون نقل چیه؟ روایت. این رو شما داشته باشید الان. حالا میرین سراغ فتاوای قدمای اصحاب. اصحاب ما در کتب فتواییشون برای اینکه اونا از مدلول روایت تخطی نمیکردن، همه رو قبول داریم. همه اون خصوصیات قدما رو که گفته شده قبول داریم. اما در کتب فتواییشون الفاظ روایات رو نمی آوردن. اونا استنباط خودشون رو از روایات در متون کتب فتواییشون چی آقا می آوردن. این استنباطه. این. اما آیا اصحاب ائمه همین کارو می‌کردن؟ جواب چی است آقا؟ خیر. اونا خود الفاظ روایات به الفاظها نقل می‌کردن در مقام فتوا، منتها مراتب فوقش نقل معنا می‌کردن. اما باز متن چی بود آقا؟ روایت بود. لذاست که مجمع علی بین اصحابه که اصحاب ائمه هست، امام صادق میفرماد به زراره که اونی که مجمع علی بین اصحابه تو، یعنی اون روایتی که همه نقل کردن، این نه اینکه همه در فتواش اتفاق کردن کما اصحاب قدما به سبک فتوای قدما که استنباط بشه. اصلا نظر اون حیثیت اون کیفیت چی آقا؟ ندارد. به خاطر همین است که این میشد بعد در واقع شهرت رباعیه روایت بندت دارد در مرفوعه دارد. وقت نیست. بله، خیلی خوب. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد.